بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض شد که غایت رو اگر ما کمال برای مرحله ناقص اولی بدانیم و رسیدن به مرحله فعلیت را استکمال برای خودش به حساب بیاوریم، در این صورت لازم گرفته است که در انتخاب هدف راه اصلح و احسن رو انتخاب کنه. اون مبدأ اول و این استکمال و انتخاب اون هدف بدون اختیار و بدون اراده این امکان نداره که یک فعلی بدون لحاظ فاعلیت مختاری درش خود اون قوه عامله غیر ذی شعور، اون قوه عامله که فاعل برای فعل است، اون راه اصلح و احسن را برای رسیدن به غایت خودش انتخاب کنه. و لحاظا حتما در غایت به معنای استکمال ناقص باید اراده و اختیار رو ما دخیل بدانیم. حالا شوق و رغبت دخیل باشه یا نباشه و یک مسئله دیگه است، ولی اختیار و اراده قطعا در این قضیه دخالت داره. فلهذا در افعالی که قوه عامله در اونها غیر ذوی شعور است، مانند اعضا و جوارح انسان، معده، قلب، کبد، کلیه و امثال ذلک که قوه عامله از ذوی شعور نیست، در حوادث طبیعی که فاعل در اون حادثه طبیعی از غیر ذوی شعور، مانند باد، باران، زلزله، از می شود که قوای از می شود که مستکمنه در عرض، قوای سماوی، خورشید، ما، تمام اینها در فاعلیت خودشون، اینها اگر قائل بشیم به این که اینها از ذوی شعور نیستند، بنابراین اینها در افعال خودشون غایتی را استتباع نمی کنند و کمالی را برای فعل خودشون اینها به دست نمی آورند، چون لازمه به طرف کمال رفتن اختیار و اراده است و انتخاب اصله. بنابراین اینی که فرمودن که در تحقق هر فعلی نیاز به چهار علت داریم، این ناتمام میمونه، بلکه در مسائل مادی نیازی به سه علت داریم: علت فاعلی که اون قوه عامله و مباشره در فعله، علت مادی و صوری، و غایت به معنای نهایت. این غایت عرض کنم که معلول برای خود فعل است، نه علت برای فعل، چون لازمه علت تحقق این علیت غایی است در ذهن فاعل و به عبارت دیگر در مسیر فعل فاعل، در مقام فاعلیت نه در مقام هویت. یعنی فاعل وقتی که میخواد یک فعل رو انجام بده، اول باید غایتی براش در نظر بگیره و بعد به سمت او حرکت کنه، و الا حرکت به سمت او رو میگن بخت و اتفاق و شانس، که حالا راجع به بخت و اینها هم که مسئله روشن از مسائلی که گفته شد اون روشن میشه و بعدم میاد. روی این حساب این اصل دخالت علل اربعه در تحقق فعل، این اصل مخدوش میشه. حالا یا ما باید یکی از این دو کار رو انجام بدیم. اول اینکه حکما و متعلقین قائل به این قضیه شدند، او این که میگن که هر فعلی که در عالم انجام می شود این فعل مظهری است از مظاهر اراده و مشیت خدا. به عبارت دیگر ففی نظام الکل کل منتظم، تمام اون چرا که در این عالم اتفاق میفته فعل پروردگار است و پروردگار فعال مایشا و حاکم مایوریده. یعنی فعل پروردگار روی اختیار و روی اراده و مشیت انجام میگیره، پس بنابراین تمام این افعال دارای غایتی هستند. یعنی فاعل به خود این فعل غایت میدهد. البته در اینجا بحث است که آیا این غایتی که در اینجا ما معنا کردیم استکمال برای پروردگار هست یا نه. نه، پروردگار در مقام هویت خودش تامه و مستغنی از استکمال است. این غایات اینها کمالی است برای خود اون مظاهر خارجی، که خب باز این اشکال نداره که خود غایت کمال همون مظهر خارجی میشه. اون شیئی که در خارج انجام گرفته اون کمال برای خود او میشه. بنابراین این مسئله قصر که مرحوم حاجی مطرح کردن، والقصر لا یکون دائمیا کما لم یک بالاکثر فلینهسما، این مسئله میره پی کارش. چرا؟ به جهت اینکه اصلا در نظام عالم دیگه قصری وجود نداره. خداوند متعال در هر فعلی یک هدفی را برای اون فعل در نظر میگیرد و اون فعل را به سمت اون هدف چه هدایت میکنه. حالا یه وقتی اون فعل را در نظر میگیرد برای رسیدن به یک مطلوبی، نظیر او را برای رسیدن به مطلوب دیگری. یک گیاه را در نظر میگیرد برای که این بلند شه و سنبله بشه و گندم بده، گیاه دیگر برای این که بره بیاد و این گیاه را بخوره شیر بده، گیاه دیگر برای این که بیاد بالا و سایه بده، گیاه دیگر همینطور. تمام اینها در این نظام احسن برای غایاتی که غایت الغایات و مبدأ المبادی در فعل خودش و در مظاهر خودش در نظر گرفته، تمام اینها به اون حد میرسن و به مطلوب میرسن. مطلوب چیه؟ مطلوب اراده است از آن مصلحتی که مشیت پروردگار آن مصلحت را در خلقت، در خلقت و در عرض می شود که حدوث این عرض می شود که فعل در نظر داره. اون میشه چی؟ غایت و مصلحت. اون میشه هدف. پس بنابراین اینی که ما میگیم الان این شی به غایتش نرسید بر اساس قیاس به هم نوع خودشه که ما میگیم این به غایت نرسید. انسان در اوایل کودکی از بین میره، در قیاس به انسان کامل همونطوری که خود حاجی فرمود میگیم به غایت نرسید. گیاه این به جای اینکه سنبله بشه و دانه بده، این در ابتدای راه از بین میره و این به غایتش نرسیده. تمام اینها در مقیاس به هم نوع سنجیده میشه، میگیم به غایت رسید یا نرسید. اما در حساب جداگانه ای که هر کدام از این اجزا و مظاهر عالم برای خودشون دارن و هر کدام از اینا یک پرونده خاص به خودش داره و بین او و بین پروردگار یک ربط است، نه خیر، هر کدام اینها به غایت خودشون میرسن. امام حسین به غایت خودش میرسه، شمر و یزید و عمر هم به غایت خودشون میرسن، گلابی به غایت خودش میرسه، هندوانه ابو جهل هم به غایت خودش میرسه و تمام ذرات این عالم هر کدام دارای یک غایتی هستن و دارای یک هدفی هستن، گرچه ما نسبت به دیگران کم زیاد فلان اینها رو بدونیم. روی این حساب اصلا دیگه قصری وجود ندارد. قصری که عرض کنم به معنای منع از رسیدن به غایت باشه، قصر رو این میگیم دیگه که ما برای رسیدن به یک هدفی شروع به حرکت میکنیم، مانعی در سر راه ایجاد میشه و نمیگذاره به هدف برسیم، اینو میگیم قصر. و از اونجایی که قصر در عالم دائمی نیست، اگر قصر دائمی بود هیچ چیزی به یک غایتی نمیرسید، در حالی که ما میبینیم اشیا همه به چی میرسن؟ به غایات خودشون دارن میرسن. همینطور قصر هم اگر اکثری باشه باز نظام چی میشه؟ اختلال پیدا میکنه. حالا در یه جا فرض کنید که یه گیاهی نرسیده به غایتش، مرحوم حاجی میگه اون جزئیش هم اشکال نداره، کل نظام داره به سمت غایت حرکت میکنه. که اون وقت اشکالی که وارد میشه این است که ما بحثمون روی تک تک افعاله. قاعده فلسفی هر فعلی را برای خودش یک پرونده خاصی باز میکند، نه اینکه کل را من حیث المجموع در نظر بگیره. پس بنابراین از این نقطه نظر میتونیم بگیم که اشکال بر مفهوم حاجی وارده که رفع اکثریت و دائمیت قصر رفع اشکال نمیکنه از این مسئله که در این مورد جزئی آیا این به غایت رسیده یا نرسیده. اگر منظور شما از رسیدن به غایت نهایت سیر است، که خب دیگه از اول دعوا نبود. همون حکمای یونان یا همین طبیعیین یا همین از شود که مادیین، همه اینها قائلن بر این که هر حرکتی بالاخره به یه نهایتی میرسه. کسی این حرفو که منکر نیست. اونهایی که دارن بحث میکنن راجع به غایت که آیا افعال دارای غایت و هدف هستن، منظورشون غایت کمالیه برای شیء، نه اینکه غایت به معنای نهایت الحرکه باشه. در نهایت الحرکه اگه یارو گاو هم باشه، بالاخره این قبول داره که بالاخره دست من که از اینجا حرکت میکنه به اینجا منتهی میشه. عرض میشود که یک ماشین کوچی شما کوکش میکنید، این ماشین کوچی راه میره تا وقتی کوکش تمام شه. وقتی کوکش تمام شه در اونجا چیکار میکنه؟ توقف میکنه. این دلیل، این رو همه دیگه قبول دارن. اگه غایت اون غایتی که درش بحثه به معنای کمال وجودی یک امر ناقصه که از شبت که در او حرفه که بسیاری از افعال انسان ما میبینیم این کمال رو نداره. فرض کنین که طرف میاد از چهار زانویی به دو زانویی میشینه، خب این چه کمالی براش هست؟ اون دیوانه میاد یک حرکاتی انجام میده، چه کمالی برای این فعلش هست؟ اون بچه‌ای که داره بازی میکنه چه کمالی بر این بازیش مترتبه؟ شما که یه خمیازه میکشید چه کمالی بر این مترتبه؟ و امثال زالک، وقتی که حرکت میکنید برای اینکه دوستتون رو ببینید در راه یک مانع پیدا میشه، این حرکتتون چه کمالی برای شما هست؟ در این صحبت هست که افعالی که در تازه این در مورد انسانه، در مورد غیر چیز همینطور. این همه از اشیاء غیر ذوی شعور، اینها کمالی، چه کمالی برای از میشود که این فعل هست که یه بادی از یک جا حرکت میکنه و این طوفان به پا میکنه و یک عده را از میشود که از بین میبره و میکشه، این کجاش کماله؟ میزنه یه خانه ای رو خراب میکنه، کجاش کماله؟ یک مزرعه ای رو میاره از بین میبره، این کجاش کماله؟ سارق از آسمون میاد میزنه مزرعه رو میسوزونه، این کجاش کماله؟ این افعالی که در این دنیا داره انجام میگیرد، این افعال چه کمالی برای خود نفس اون فعل هست؟ اون قوهی که الان در باده با از میشود که چه کمالی برایش هست که میزنه یه شیء رو خراب میکنه، یک چیز رو میکنه؟ کمالی سیشی برایش که ناقص فوشش هم مردم میدن، یعنی که طوفان اومد فلان کرد، قهر طبیعت، قهر طبیعت، یعنی که شنیدین این همه چیز دیگه، این هم مسائل. و به طور کلی اصلا معنا نداره یک امر غیر ذوی شعوری از می شود که کمالی برای خودش کسب کنه. اون امر ذوی غیر ذوی شعور یک عملی را انجام می دهد با همون قوهی که درش هست، هیچ گونه ارتباطی با غایت، با قبل، با بعد، با فران هیچی نداره، یک عملی سر انجام می ده. یا ما باید یه فاعلی را در پشت پرده بپنداریم که اون فاعل داره انجام میده، وقت نقل کلام میکنیم در اون فاعل که اون فاعل آیا مختار است یا مختار نیست و منظورش از این فعلی که انجام میده چیه. او یه بحث دیگه است که الان مطرح کردیم، که اگر بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم، اگر ما سلسله علل رو همونطوری که مرحوم حاجی فرمودن بخوایم ببریم به عقب، بله این فعلی که در خارج داره انجام میگیره مترتب بر یه علتی است، اون علت مترتب بر علت دیگر تا میرسه به علت العلل و به غایت الغایات و مبدأ المبادی، وقت در اونجا پروردگار متعال مبدأ همه اشیاء، مبدأ همه افعال، برای تمام این افعال چیه؟ حساب و کتاب در نظر گرفته. بله دیگه در اونجا این مسئله هست، همون طوری که نوح را 900 هزار سال عمر میدهد، اون طفل را در دو ماهگی در شکم مادر چیه؟ سقطش میکنه. خودش دیگه میدونه چه مصلحتی اینجا هست، خودش میدونه و چه فایده‌ای در اینجا داره، دیگه خودش میدونه. اون خضری که عد میشود که اون کسی که میاد یه نوع 20-50 سال 70 سال عام میدهد، یه خضری هم پیدا میشه، بچه را در 10 سالگی میکشه و از بین میبره و این رو از روی مصلحت انجام میده. اینو دیگه کسانی اطلاع دارن که بر غیب و بر عالم باطن مطلع هستند، از نحوه جریان نزول فیض مطلع هستند. اونها میدونن که بله در شکل در خراب شدن اون خانه پیرزن یک مصلحتی است که که شما به ظاهر مفسده میبینید در از بین رفتن و سقط شدن اون بچه یک مصلحتی است که شما به ظاهر عد میشود که مفسده میبینید در خراب شدن و سائقه آمدن و یک مزرعه رو سوزاندن یک مفسده است مصلحتی است که شما دارید اینها را مصلحت میبینید و حلم مجرا حتی در کشته شدن امام حسین هم یک مصلحتی است که ما داریم مفسده میبینیم، در ضربت خوردن به امیرالمومنین هم مصلحت ما مفسده میبینیم. دیگه تمام ذرات وجود عالم عرض میشود که جهان چون چشم و عرض میشود که خال و خط و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. لو علم الناس کیفیت القضاء والقدر لم یلم احد احدا. این مسئله برمیگرده به اراده و مشیت مطلقه که در همه افعال اون چیه؟ اون اراده و مشیت جاری است. از این نقطه نظر اشکال از بین میره، پس دیگه اصلا قصری دیگه در این صورت وجود نداره، بلکه قصر یک امر عرفی میشه، یک امر وهمی و خیالی میشه، اصلا قصر وجود نداره. قصر یعنی اتفاق و شانس و از میشود که مانع و اینها دیگه، و هر چیزی روی حساب خودش داره انجام وظیفه میکنه و داره چیکار میکنه انجام میده. از شود حضورتون که چه فرق میکنه بین این که یه شخصی 200 سال عمر کنه و بر حسب طبیعی عد میشود که کم کم این قلبش این از کار بیافته بمیره، یا این که یه شخصی فرض کنید که 200 سال عمر میکنه و ماشین بهش میزنه و از دنیا میره. نه، این وقتی که ما او رو قصر ندانیم، ایرم قصر نمیدانیم، پس ماشین زدن یک وسیله است برای اینکه به هدف رسیدنه. همون طوری که یک میکروب میاد و این عد میشود که یک دارو میاد و این دارو باعث میشه که انسان از ممراضیت به مسحاهیت انتقال پیدا بکند، همینطور یک میکروبی هم میاد که انسان رو از مسحاهیت به ممراضیت منتقل میکنه. و تمام اینها بر اساس چه؟ بر اساس مصلحت. روایت از میشه در دعای حضرت سجاد میخونیم که حضرت میفرماید که در اون دعا عد میشود که لعین من الامرین عد میشود که اشکر، حالا این عین این عبارت نیست، عد می شود که اکنت و سال من ام مریضا، نمیدونم اگر برای در حال سر نمیدونم که آیا مرض برای من در این حال بهتره یا سلامت برای من در این حال بهتره. پس بعد حضرت می فرماید که چه بسا ممکن است که در این حالی که من الان دارم مرض برای من بهتر باشه، پس باید برای مرض من تو را شکر کنم که اینکه فرض کنید که نشد یارو، فرض کنید که وقتی که میخواست بیاد، وقتی که میخواست بیاد برای نمیدونم چیز، این یه دفعه از بالا پشت بون افتاد و پا شکست. کی بود از این چیزای امام حسین؟ مختار بن ابی عبیده بود یا کسی؟ بله مختار بود. اینا میخواست بیارتش، این حرفا دیگه ابن زیاد فرستاد دنبالش که ببینم پام چیه. نه با مختار بود، یکی دیگه. ببین پام شکسته و معافش کرد از رسیدن. ما در وقتی که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم بسیاری از این تا اونجایی که دیگه بعضی مسائل ظاهره، خصوصیتش اصلا روشنه که دیگه اصلا این مرضی که الان آمده، این مرض به خاطر این جهت آمده. تازه یکی شما میفهمید که اگر مریض نبودیم چه مصائبی رو ما مبتلا میشدیم، و الان این مرض و الان این گرفتاری برای این است که ما الان به این کمال برسیم، یا اینکه این بلیه از ما برداشته بشه یا به این کمال برسیم. بعضیش برای ما روشنه و بعضیش برای ما چیه؟ روشن نیست. این از این نقطه نظر اشکالی دیگه وجود نداره، پس دیگه قصری نیست. تمام این از اشیایی که در عالمه همه به علت العلل برمیگرده طبق قاعده علت و معلول، که هر چیزی پدیده یک امر قبلی است، او هم پدیده یک امر قبلی است تا به علت العلل میرسه و در اونجا اختیار و اراده تام بر همه اینها چیه؟ حاکمه. این شق اول از رفع اشکال که ما انتخاب کردیم. و اما مسئله دیگر این که ما اصلا چرا بحث را به علت العلل برگردونیم و به غایت الغایات برگردونیم. من و قطعا این مسئله مورد توجه اونهایی که قائل به دخالت علل اربعه در اشیا شدن نبوده، ولیکن مطلب به این نحوه هست که اصلا چرا ما در عالم موجود را تقسیم کنیم به موجود ذو شعور و غیر ذو شعور، تمام اشیاء عالم، تمام اینها دارن با شعور و با اختیار خود دارن به سمت از می شود که یک هدفی دارن حرکت می کنن. و طبق قاعده از می شود که فلسفی کل ما وجده فله علم و قدرت و حیات، این سه چیز باید در همه اشیایی که وجود پیدا می کنن باشه. جهتش این است که تمام وجودات همه اینها مظاهر و تعینات وجود منبسط هستند و وجود منبسط که عبارت است از همون وجود بحث و بسیط و وجود علل اطلاق در پروردگار، اون چه که از این وجود انتزاع می شود علم و حیات و قدرته و سایر صفات کمالی متراوشات و تنزلات و ظهورات این سه صفته. لذا در این صفت میگن اتحاد با ذات داره، که باز در اینجا خودش محل بحثه. این سه صفت صفت اصلیه است که از او به اسم تلقی میکنند، اسامی ذات، اسم حی، اسم قادر و قدیر و اسم چی؟ علیم. بعد صفات دیگر که خالقیت و امثال ذالک باشه، رحمانیت و اینها، از این سه صفت ترابش پیدا میکنه و به وجود میاد. لحاظا خود این علم و حیات و قدرت عد میشود که از لوازم انتزاعیه وجود هستند. وجود بحت و بسیط این یک لازمه ذاتی داره که لاینفک و انهاست، که این علم و حیات و قدرت باشه. پس در هر چیزی از عالم که وجود پیدا میکند، چون از اون وجود حسه ای دارد، پس از علم و حیات و قدرت هم چیه؟ حسه ای دارد. پس تمام ذرات عالم همه در مسیر خودشون دارای علم و حیات و قدرت و شعور هستند. درست شد؟ حالا که دارای علم و حیات و قدرت و شعور شدن، پس هر جزئی از جزئیات این عالم این درش ادراک و شعور برای رسیدن به یک هدف و برای کمال وجود داره. این در ذات او نهفته است، ولیکن اطلاع بر این قضیه نیازی به کشف شهودی داره. برهانش همینه. برهانش این است که هرچه که در عالم وجود پیدا می کند، اینها مظهر اون وجود وسیط هستند. و چون علم و حیات و قدرت لازمه وجود است به ما هو موجودان، به ما هو وجودان، پس بنابراین مرحله نازله اون وجود نمیتواند از لوازم ذاتی خودش منفک باشه و نداشته باشه. روی این حساب هر چیزی در عالم دارای علم و حیات و قدرت است و با علم و حیات و قدرت است که فعل را انجام میدهد. و عرض کنم حضورتون که منتها در اینجا شما میبینید که در یک اینکه الان تمام اینها در تحت تسخیر انسان هستن، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، با علم و حیات و قدرت از میشود که فاعل به تسخیر برای ما شده و با علم و حیات و قدرت فاعل به تسخیر برای وجود دیگری میشود. اگر قرار باشه که مشیت الهی بر عدم تحقق فعلیت یک قوه باشه، نخیر، اون شی فاعل به تسخیر نخواهد شد. پس بنابراین اینی که الان میبینید که این کارد الان داره میبره، این کارد داره با شعور داره این سیب رو پوست میکنه. اگر مشیت الهی نباشه این کارد هم سر باز میزنه. عج میشود که خلیل یعمرانی والجلیل ینهانی، که در اشعار مولانا هست که داره که در قضیه ذبح اسماعیل نه به این معنایی است که عرض کنم که این کارت غیر ذوی شعوره و در اینجا از عالم ملکوت ندا آمده. نخیر، خود این چاقو داره الان صحبت میکنه و خود این چاقو داره از شعور و ادراک خودش داره به حضرت ابراهیم خبر میده که من تو داری به من امر میکنی و الجلیل و ینهانی و من فاعل به تسخیر هستم برای اون فاعل علل اطلاق، لذا خودم انجام نمیدم. اون سنگی که الان میخوره و یک شیشه ای رو میشکنه یا سری را میشکند با علم و اطلاع میخوره و سر را میشکند، اگر مشیت نباشه لذا این چیز از میشود که نمیشکنه. بله گفت که شب تاریک و سنگستان و مو مست، قده از دست مو افتاد و نشکست، نگه دارنده اش نیکو نگه داشت وگرنه صد قده نفتاده. عرض کنم حضورتون که بشکست. این به خاطر این است که نه این که اینها اراده ندارن، اینها قدرت ندارن و اینها بی جان هستن و هرچی تو سرشون بخوره از باب متابعه قبول میکنن، نه خیر، خود این ادراک داره و اراده داره که باید بشکنه و خود این ادراک و اراده داره که نباید بشکنه بر اساس. وقت دیگه ما این قضیه رو از نظر برهانی از میشود که بیان کردیم، دیگه از نظر عرفان نظری و مقام شهود هم که دیگه الا ما شاء الله از میشود که دعای حضرت سجاد به ما از می شود که ایها از می شود که خلق المطیع از می شود که ایها الخلق از می شود که دوار المطیع در اون از می شود که صحیفه سجادیه که نگاه به ماه میکنه و ماه را دارای اختیار و اراده میبینه، بر اساس همین مسائل است که قدمای از حکما قائل به نفس فلکی شدن و او را مختار دانستن در حرکت‌های دقیق و عجیب و این فعل و انفعالاتی که اینها به واسطه تقارن با هم یا ابتعاد از هم در عوامل و حوادث زمینی و اینها به وجود میارن، تمام اینا همه ناشی میشود از یک شعور مرموزی که اون شعور مرموز در وجود هر چیزی از میشود که به نحوه کمون در اینجا چیه؟ خداوند متعال قرار داده. پس این داروهایی که ما میخوریم، این داروها با اطلاع درمان میکنن، اگر امر به اونها نیاد درمان نمیکنن. اون میکروبی که الان میره در بدن با اطلاع درمان میکنه، اگر امر بهش نیاد میکروبه میره و کاری انجام نمیده. درست شد؟ اینها تمام روی حسابه. اون قلبی که الان داره میزنه با اطلاع داره میزنه، اگر امر بهش نیاد دیگه نمیزنه و هلم جرا. پس بنابراین به هر کدام از این دو قضیه که ما ببینیم، البته برهان برای این قضیه دوم خیلی از این شود که خود شعور را در برهان اول اثبات شعور برای خود از می شود که موجودات نمیشه، ولی اونها فاعل به تسخیر هستند برای چی؟ یک علت و علل. ولی در برهان دوم ما خودمون اثبات شعور و اختیار برای خود این موجودات غیر ذوی شعور چیه کردیم در اینجا. این عد می شود که ماحصل بحث غایت و علت غایی برای تمام اشیاء. پس بنابراین تمام حوادثی که در این عالم داره انجام میشه، اونها با اختیار و مشیت خودشون یک هدفی را اینها چیکار میکنن؟ تعقیب میکنن. علم دارن به خودشون و علم دارن به مسیری که داره برای اونها چیه از میشود که تعیین شده، و با علم و قدرت اون که چون قدرت دارن اون مسیر رو چیکار میکنن؟ انتخاب میکنن. این راجع به این قضیه. یکی دو مسئله دیگر هم هست که راجع به از می شود که مسائل از می شود که در به دنبال این قضیه چیست که اونم انشاءالله فردا اونو بحثش رو عرض می کنم.
در کل حوادثی که ما زیر فرضی شعور تلقی میکنیم میگیم که اختیاری در اونها نیست.
چرا نیست؟
ما دیدی میتونه نکنه تخلق
از بله بله اراده پروردگار بیاد نمیکنه.
خب اگر اختیار اثبات کنه لازمش وجود تکلیفه.
تکلیف نه، صحبت تکلیف نیست. صحبت این است که یک وجودی، یک موجودی راه اصلح را انتخاب می کند. راه اصلح نه این که چون می داند که این اصلح انتخاب می کنه، نه از باب تکلیف. چون در اینجا علم دارد که این، عرض کنم حضورتون که مشیت پروردگار اینه، چون علم دارد اصلا غیر از این را انتخاب نمی کند، نمی برد. اون بحثی که راجع به تکلیف ملائکه کردم، شما اون رو چیز کردید که خود ملائکه عرض می شود که اینها مختار هستند ولی همیشه اختیار اصلح رو می کنند، نه اینکه ملائکه مستر باشند و مجبور باشند. چیز نکردیم دو سه ساله؟ بله بله، این چیز هم مجمل بود، چیز نه. لا یعصون ما امره الله و یفعلون ما یعمرون. این در اونجا به اصطلاح چی شد که لازمه اختیار از می شود که انتخاب غیر اصلح نیست، لازمه اختیار و اراده انتخاب غیر اصلح. بله در انسان، خب بله. و از اینجا ما میرسیم به این که انسان کامل به یک مرحله میرسد که دیگر اصلا غیر اصلح را نمیتونه انتخاب کنه، اختیار میکنه اصلح را، انتخاب میکنه و توانستن میتواند، یعنی در قدرتش هست، ولی هیچ وقت انجام نمیده چون مصلحت فعلی برای او تمام است، اصلا به هیچ وجهی نمیره به طرف او. مثل که کار هست اینجا دستتون رو میگیرین، هیچ وقت این کار رو میکنین؟ چرا؟ اختیار دارین انجام میدین، چون علم فعلی و وجدانی دارید در اینجا به مفسده، اصلا به طرف مفسده حرکت نمی کنین، این منافات با اختیار شما نداره. اینا هم همینطورن، چون اونها علم فعلی و وجدانی دارند با خیر محض، لذا اصلا خیر محض از اونها متمشی نمیشه، نه اینکه نتوانند. نتوانند فرق میکنه با نخواستن، دو مسئله است. نمیخوان، اما نه اینکه نمیتونن، هیچ وقت اونها نمیخوان. این موجودات هم همینطورن، موجودات در مسیر فعلی خودشون اون از میشود که غایتی که خدا برای اونها در نظر گرفته دارن تعقید میکنن، یعنی اون کاردی که الان داره میبره، چون میداند که الان امر آمده ببر، من دارم میبرم و این امر بریدن را از باب فعل خدا به حساب میاره و اون غایت می شود برای این و باعث کمال می شود. برای چی؟ برای همین که اینو انجام داده، باعث کمال خودشه. چه نحوه کمالی دیگه ما نمی دونیم، ولی اون فعل فاعل را، غایت فاعل را این متوجه هست که الان داری انجام میده. این چاقو الان می داند که اینی که الان داره سرشو می باره امام حسینه، اینو می دونه. دیگه اگر یه شخصی ازش سوال بکنه میگه بله من الان دارم می دونم که سر امام حسین رو الان دارم می بارم. من الان میدونم که دارم این خیار رو دارم پوست میکنم، من الان میدونم که دارم سر این گوسفند رو پوست میکنم، بعد میشود که سرش رو دارم چیز میکنم. بله اصلا همین نبریدنه دیگه، اصلا هم بریدنه. بله پس چی کشتن امام حسین اصلا نبود، فساد داشت، پس برای امام حسین بد بود کشته شدن، کمالش بود دیگه. کی میگه بعد خیلی هم خوب بود؟ حضرت اسماعیل نه، برای اسماعیل نبود. اگه اسماعیل کشته میشد امام حسین دیگه به وجود نمی آمد.
یعنی چاقو اینقدر ادراک داره که تو
بله آقا مگه نداریم که وقتی که عرض شود که تمام ذرات عالم همه گریه کردن برای امام حسین، حتی ریگ های بیابان زیرشون خون بود، این چی بود؟ اینا همون شعور این بود دیگه که حقیقت خودش رو ظاهر کرده به این صورت و در آورده، شعور اینه. مگه نداریم وقتی که پیغمبر عرض می شود که امیرالمومنین می اومد به اون گداها و اونا نون می داد، تمام در و دیوار با اون حضرت تسبیح می گفتن، غیر از این که ادراک بکنن حضور اون حضرت را چی بود؟ مگه نداریم که عرض می شود که در از هر ذره ای از می شود که حمد و تبعیم من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. مگه غیر از شعوره؟ خب وقتی یه موجود غیر زیر شعوری تسبیح بگه مثل ماشین کوکی، چه فایده داره؟ این چه فایده ای داره که خدا بیاد منت بذاره سر ما که احمق های بی شعورها، شما تسبیح نمیگین ولی هر موجودی هر ذره ای داره تسبیح منو میگه. پس معلومه با اختیار و علم و قدرت و کرنش و تواضع در مقابل عظمت مطلقه داره این کار رو انجام میده. تمام اینا منتها چی؟ از میشود که مولانا میگه دیگه، بله، جمله ذرات عالم با تو روزان شوان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بله، ذکر چیز می شود که چی؟ ذکر آب و خاک و گل هست محسوس حواس اهل دل. چی؟ نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. اونهایی که چشمشون باز شده میبینن که تمام عالم دارن، و اینا همش برگشتش به همین علم و حیات و قدرته که دارن اینو انجام میدن. موجودی که علم ندارد تسبیح هم نداره، قدرت نداره تسبیح هم نداره، حیات نداره مرده است تسبیح هم نداره. پس برای تسبیح باید هر سه تا اینها باشه. اگر قدرت و حیات داشته باشه علم نداشته باشه، خب نمیتونه به عظمت پروردگار پی ببره. اگر علم داشته باشه نتونه حرف بزنه، باز نمیتونه. اگر حیات هم نداشته باشه تو مرده است دیگه، اون دیگه بهتر. پس بنابراین فقط ما کارمون از همه خرابتر. بله،
اصلا خودمون انتخاب غیر اصلی که خودمون ها میکنیم بر چه اساسیه؟
اون دیگه بر اساس اختیار تکلیفیه، یعنی ما غیر از اونها یه چیز دیگه داریم، یه چیزی در ذاتمونه که خودمون خبر نداریم. اون داره تسبیح رو میکنه، این انگشت من داره تسبیح میکنه، من خبر ندارم، گوش من داره میکنه، چشم من میکنه. یک حالت دیگه، حالت نفسی که اون اختیار روی اختیاره، روی اون غیر از جنبه باطنی یک جنبه دیگه داره، ولی اون جنبه باطنی، یعنی همون شمری که الان داره سر امام حسین میبره، داره اون تسبیح خدا رو میکنه. اون در مرحله باطن داره تسبیح میکنه، چون که در اونجا بین شقی و سعید دیگه فرقی نیست، اون هم حسه ای از وجود داره. بله، اون اضافه بر اون یک امر اختیاری تکلیفی دیگری هم داره در مقام از می شود که نفسانیتش، که خب اون غیر از جنبه فاعل به تسخیری، فاعل بالاراده هم هست، به واسطه فاعل بالاراده بودنش جنبه اختیار و تکلیف و اینها میاد، نه به جهت فاعل به تسخیر بودنش.
فاعل بالاراده بودنش چرا انتخاب غیر اصلح میکنه؟
چرا میکنه؟ لازمه اختیاره، لازمه اختیار همینه. لازمه اختیار این است که انسان اون چرا که دیون وقت اگر دور باشه خب غیر اصلح رو اختیار میکنه، اگر نزدیک باشه اصلح رو انتخاب میکنه. اینا دیگه بر اساس دوری و نزدیکی با از میشود که عوالم بالاست که علل چه علل و عواملی در این میتونه مؤثر واقع بشه که کدام یکی از این دو راه ها رو انتخاب کنه. بله،
بعد اراده ابراهیم که فاعل بوده در اینجا،
بله، ببینید حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم میبینه اصلح این است که سرشو ببره. چرا؟ اون بحث اختیاری بحث دیگه است. یه علم نمیدونه. چاقو میدونه، این نمیدونه. اون در طبق شعوری که خدا بهش قرار داده خبر داره. حضرت ابراهیم نیست اطلاع بر این قضیه نداره. حضرت ابراهیم در عالم نفسه و از عالم علم و اراده پروردگار اطلاع نداره. باطن حضرت ابراهیم، دست حضرت ابراهیم، اینا همه میدونن، اینا همه میدونن که الان باید این کار رو انجام بدن. اون وقت اینی که الان میدونه باید انجام بده خبر از این چاقو نداره، اون چاقو هم خبر از دست نداره. خیلی دقیقایشون به نکته خوب اشاره کردن. هر کدام از این چیزها خبر از دیگری ندارن، هر کدوم دارن کار خودشون انجام میدن. این چاقو داره، چرا؟ چون گفتیم برای هر کدام یک پرونده خاصی است که از اون پرونده دیگری خبر نداره. این پارچ الان استیره، از این دیوان خبر نداره، این دیوان هم الان از این استیل خبر نداره، از این پارچ خبر نداره. این وظیفهشو انجام میده. وظیفهش چیه؟ که نگه داره خودشو به همین کیفیت که وقتی آب توش بریزن استفاده بکنه. این هم داره وظیفهشو چه انجام میده؟ یه وقت به این نکته برسه که این وظیفه‌اش میدونه دیگه چی از انجام نده، نشسته پق یه دفعه میبینی کرکی، چی شد آقا، کجا سنگ خورد، نه فلان شد. یارو میگفتش که من دستم لیوان بود، داشتم از حیات از بالا میمدم تو حیات، از بالا میمدم تو حیات، یه صدایی آمد، یه صدای بوق ماشین، لیوان تو دست من پودر شد اصلا، در حالتی که همون موقع 100 تا چیز دیگه هم باشه اینطوری نمیشه، اما این اینجور بد بشه، دست دیگه هم بودا این اینطوره. شرایط اینها همه چیه؟ این در تحت اطاعت هست. این الان این وظیفه خودش این که چی بشه؟ به ترکه چی میشه؟ جفه داغون میشه. یا اینکه نه، فرض بکنید که من باب مثال حالا نمیگم ترکیدن دست این باشه، یه دفعه اون اراده خودش دیگه از دست میره و اون اراده پروردگار میاد که خلاص اینو از بین میبره. اون چاقو الان میدونه که نباید اینو انجام بده، دست میبینه که باید چیکار بکنه انجام بده. اگر دستم وظیفه چاقو بود هم که خوش میشد. یعنی میگه اذا جاء القضا ضاق الفضا، گاهی اوقات آدم یه چیزی داره انتباه دستش نمیره به اینکه بگیره، نه دق یه دفعه آقا بچه میفته سرش میشکنه. خیلی اتفاق افتاده ها که وقتی داره یه مسئله میخواد انجام بده، آدم میبینه الان داره میفته، ها 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 تپ یه دفعه فرض خب پاشو بره دیگه، ها این دیگه میمونه، این همون جاییه که دیگه چی، این وسائل و اینها دیگه میبینن نه دیگه تو پرونده شو این است که دیگه حرکت نکنه، میخواد بره اعضا حرکت نمیکنن. این اون جاییه که اعضا با نفس در چی هستن؟ در تعارض واقع میشن. این همون جایی است که الخلیل و یعمرودی و الجلیان هایی نفس میگه بره به طرفش، اون چیه انجام نمیده، عکسش هم چی؟ بفهم نمیده بله بله هست درسته، بله ممکنه به یک چیز مهمتری میخواسته بخوره، به این خورده. قضیه موسی رو بریم تو مثنوی بخونیم که یارو خرش مارتا زبان حیوانات رو به یادی، خرش خواست بمیره فروغ، قاطش خواست بمیره، اسبش خواست بمیره، قاطش فروغ، اسبش خواست بمیره فروغ، بعد یارو به قصه نخوره امرو خودش میمیره. خلاصه دیگه خوش مارد دیگه، اومد پیش موسا گفت بهت گفتم فایده نداره واسه صلاح نیست، لذا ما میخوایم این چیزایی که پیدا میشه خیال میکنیم اینها همه از چیزه به حسب اتفاق و شانسه و فقط به ما خورده، اینکه اینا همه یه حساب دقیقی صلاحی انجام میشه، شاید اگر نمیشد بدترش بود کنم.